أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم که در این مسئله 11 مقدمه وجود دارد که ما تا به حال 8 مقدمه رو بیان کردیم و الان وارد مقدمه 9 می شویم. مقدمه 9 تحت عنوان ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع و یا افراد. توضیح این مسئله این است که ما قبلا یک مسئله رو بررسی کردیم و اون مسئله این بود که آیا احکام شرعی چه به صورت امر باشد چه به صورت نهی باشد، آیا به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به فرد تعلق می‌گیرد. اگر امر به طبیعت تعلق بگیرد، خصوصیتش این می‌شود که حکم شرعی بر ماهیت کلیه وارد می‌شود و به طبیعت کلی تعلق می‌گیرد، اما خصوصیات افراد در حکم لحاظ نمی شود. مثلا وقتی که مولا صلات رو واجب می کند، اگر بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته، یعنی حکم صلات بر طبیعت صلات متعلق شده است، وجوب به طبیعت صلات تعلق گرفته است، کاری به خصوصیات فردیه ندارد که شما این نماز را در خانه بخوانید، در مسجد بخوانید، در حرم بخوانید، یا نماز را اول وقت بخوانید، در وسط وقت بخوانید، در آخر. چون اون صلاتی که انسان انجام میده یک سلسله خصوصیاتی دارد، چون اون فرد صلات رو ما در خارج انجام میدیم، اون خصوصیات که خصوصیات زمانه، خصوصیات مکانه، خصوصیات پوشش و لباسه، تمام اینها اون فرد صلات رو احاطه کرده. اگر ما بگوییم که حکم به طبیعت تعلق گرفته، این خصوصیات در محدوده حکم وارد نمی شود. اصل ماهیت صلات مطلوب مولا هست، اما خصوصیات فردیه متعلق حکم واقع نمی شود. اما اگر بگیم که احکام شرعی به افراد تعلق میگیرد، به فرد تعلق میگیره، این لازمش این میشود که بگیم علاوه بر این که مولا ماهیت و کلی صلات را میخواهد، اون خصوصیات فردیه هم داخل در مطلوب مولا میشود. یعنی مکان، زمان، همه اینها در محدوده طلب مولا داخل می شود. پس بنابراین اگر ما گفتیم احکام چه امر باشد چه نهی فرقی نمی کنه به طبیعت تعلق بگیره، معناش این می شود که اون خصوصیات فردیه خارج از دائره حکمند، خارج از دائره طلب هستند. اما اگر بگوییم که احکام شرعی به افراد تعلق می گیرد، در اینجا علاوه بر این که مولا طبیعت را از ما می خواهد، ماهیت را از ما می خواهد، خصوصیات فردیه هم در طلب مولا داخل می شود و مطلوب مولا قرار می گیرد. خب این یک مسئله ایست که قبلا بیان کردیم و اکثر قریب به اتفاق محققین بیان فرمودند که احکام به طبیعت تعلق می گیرد، به افراد تعلق نمی گیرد. خب این یک مسئله ایست که قبلا بررسی کردیم. حالا در این مقدمه نهم که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم، بحث ما بر سر اینه که آیا این مسئله که احکام به طبیعت تعلق می گیرد یا به افراد با مسئله اجتماع امر و نهی ارتباط دارد یا ارتباط ندارد؟ در اینجا دو نظریه بین محققین وجود دارد. یک نظریه این است که بله، این مسئله که احکام به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به فرد با مسئله اجتماع امر و نهی ارتباط دارد. چگونه؟ به این نه که فرمودن اگر ما قائل بشویم که احکام به طبیعت تعلق می‌گیرد، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی جاری می‌شود. اما اگر بگوییم که احکام شرعی به فرد تعلق می‌گیرد، در این صورت نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی جاری نمی‌شود، یعنی همه قائل به امتناع خواهند بود. دیگه نزاع اصلا معنا ندارد که بگیم جایز است اجتماع امر و نهی، همه قائل به امتناع میشن. پس بنابراین مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط میشه با مسئله تعلق حکم به طبیعت یا به فرد. به این نحو مرتبط میشود که اگر ما قائل شدیم که احکام به طبیعت تعلق میگیره، خب اینجا میشه نزاع کرد که بعضی ها میگن اجتماع امر و نهی جایزه، بعضی ها میگن اجتماع امر و نهی جایز نیست. اما اگر بگوییم که احکام به افراد تعلق میگیرد، در این صورت نزاع در اجتماع امر و نهی اصلا جاری نمیشه، یعنی 100% باید همه قائل به امتناع بشویم، دیگه جایی برای نزاع باقی نمیماند. این نظریه اول. و اما نظریه دوم، نظریه کسانی است که فرمودن نخیر، این مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبیعت یا به افراد ارتباطی ندارد، یعنی همون طوری که نزاع جاری می شود بنابر تعلق احکام به طبیعت، به همون کیفیت نزاع جاری می شود بنابر تعلق احکام به فرد. این دو تا نظره. نظریه اول که این دو مسئله رو با هم مرتبط می کند، نظریه دو نفر از اعاظم مرحوم آیت الله العظما بروجردی و قبل از ایشان محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، می‌فرمایند این دو مسئله کاملا با یکدیگر مرتبط هست. اما نظریه دوم که می‌فرمایند این دو مسئله با هم مرتبط نیست، این هم نظریه صاحب کفایه اعلی الله مقامه و همچنین نظریه محاضرات رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم نظرشون این هست. مختار ما همون نظریه اوله که محقق ناینی فرمود و محقق بروجردی اعلی الله مقامهما، که این دو مسئله با هم مرتبط هستند. اگر قائل شدیم که احکام به طبیعت تعلق میگیره، در این صورت نزاع جاری میشود. اما اگر گفتیم احکام به افراد تعلق میگیرد، در این صورت نزاع جاری نمیشود. خب حالا که اقوال روشن شد، مختار در مسئله هم روشن شد، بریم سراغ ادله این اقوال. قول اول که قول محقق ناینی و محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما هست، ما هم همین نظریه را انتخاب کردیم. دلیل این قول یک دلیله و اون هم متوقف بر بیان دو تا مقدمه است. مقدمه اول این است که اگر ما قائل بشویم که احکام به افراد تعلق میگیرد، یک لازمه ای داره. لازمه اش این است که تمام خصوصیات فردیه داخل در حکم میشه. مثلا فرض کنید که شخصی میخواد نماز بخواند، اگر بگیم که امر به صلات به فرد تعلق گرفته، یعنی تمام اون خصوصیاتی که در این نماز هست تمامش مطلوب مولا هست، یعنی طلب بهش تعلق گرفته، امر بهش تعلق گرفته، مثلا نماز در این مکان در خانه خونده شده، در اون اتاق خاص خونده شده، این نمازی که در این اتاق خاص خونده شده، این مکان خاص طلب بهش تعلق گرفته. اگر بگیم طبیعت متعلق حکم نیست، فرد متعلق حکم، یعنی حکم به فرد تعلق گرفته، میدانیم که فرد همیشه همراه با اون مشخصاتشه، همراه با اون عوارضشه. اون عوارض و مشخصات هستن که فرد را درست میکنن، یعنی مکان خاص، زمان خاص، صفات و خصوصیات خاصی که در هنگام انجام اون عمل وجود داره، تمام اینها میان فرد رو تشکیل میدن. وقتی که ما میگیم حکم به فرد تعلق گرفته، یعنی تمام اون مشخصات، تمام اون عوارض فردیه، همه و همه در تحت تعلق طلب قرار گرفته، یعنی به اینها هم طلب تعلق گرفته. بنابراین کسی که در یه مکانی داره نماز میخونه، اون مکان خاص متعلق طلب قرار گرفته. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که دومین مقدمه این است که بنابر مسئله اجتماع امر و نهی، وقتی که میگیم امر و نهی در یک شی جمع میشود، اون مجمع ما یک فرد خاصی هست، یعنی یک فرد خاصی هست که هم عنوان امر بر او صادق است و هم عنوان نهی بر او صادق است. خب وقتی که این مجمع ما یه فرد خاصیه، پس دارای عوارض مشخصه میشه. وقتی که دارای عوارض مشخصه شد، طبق نظریه ای که میگوید حکم به فرد تعلق میگیره، این عوارض مشخصه هم باید مطلوب باشد و هم باید مبغوض باشد. چون نهی به همین خصوصیات فردی تعلق گرفته، امر هم به همین خصوصیات فردی تعلق گرفته. در اجتماع امر و نهی، وقتی که مکلف میخواد امتثال کنه، در اون امتثال یه فردی را اتیان میکنه. این فرد هم مصداق نهی هم مصداق امره. وقتی که مصداق امره، تمام خصوصیات فردیش بهش امر تعلق گرفته. وقتی که مصداق نهیه، تمام خصوصیات فردیه بهش نهی تعلق گرفته. پس بنابراین لازمش این میشه که این عوارض مشخصه که این فرد دارد هم این عوارض مشخصه مطلوب باشه و هم این عوارض مشخصه مبغوض باشه. پس بنابراین این خصوصیات فردیه هم داخل در نهی شده هم داخل در امر شده، پس هم مطلوب میشه و هم مبغوض میشه. حالا اینو رو مثال پیاده کنیم. فرض کنیم شخصی نمازی را در خانه قصبی خوانده و نظر ما هم این است که احکام به افراد تعلق میگیره. این نمازی که در خانه قصبی خونده خب خصوصیاتی داره. یه خصوصیتش اینه که در این مکان خاص که مکان قصبیه در این مکان واقع شده. خب وقوع صلات در مکان قصبی هم بهش هم تعلق گرفته هم بهش نهی تعلق گرفته. این نماز، همین نمازی که در مکان قصبی خونده شده، یکی از خصوصیاتش این است که در مکان قصبی قرار گرفته است. خب گفتیم وقتی امر به فرد تعلق میگیرد، خصوصیات هم داخل در طلب میشه. پس قصبی بودن که یکی از خصوصیات این نمازه مطلوب مولاست، در حالی که همین قصبی بودن مبغوض مولاست. این خصوصیت فردیه. این خصوصیت فردیه در اینجا به عنوان یک فرد و به عنوان یک جزئی حقیقی هم مطلوب است و هم مبغوض است. بله، اگر بگیم که حکم به افراد تعلق میگیره این مشکل میشه. اما اگر ما بگیم حکم به طبیعت تعلق میگیره، خصوصیات فردی کلن از دائره طلب خارجه، یعنی قصبی بودن یا غیر قصبی بودن، در خانه بودن یا در مسجد بودن، اون خصوصیات و عوارض مشخصه خارج از دائره طلب میشه. یعنی دیگه طلب به او تعلق نگرفته، طلب به اصل صلات تعلق گرفته. اما خصوصیت این صلات که تو خونه باشه یا در مسجد باشه، طلب به اونها تعلق نگرفته، طلب به اصل صلات تعلق گرفته. پس خصوصیات میشه خارج. وقتی که خصوصیات شد خارج، اینجا اجتماع امر و نهی مشکلی پیدا نمی کنه، چون امر رفته رو طبیعت صلات، نهی هم رفته رو طبیعت قصب. اما این فرد خاص از صلات که در مکان قصبی واقع شده، به اون خصوصیت مکان قصبی دیگه امر تعلق نگرفته که بعد بگیم نهی هم تعلق گرفته. پس بنابراین در اینجا اجتماع امر و نهی در شیء واحد بشه. بناءً علی هذا، دلیلی که محقق نائینی می‌فرماید و دلیلی که جناب محقق بروجردی هم همون دلیل رو اقامه می‌کنند، بر اساس این دو مقدمه شکل می‌گیرد. مقدمه اول این است که اگر ما بگوییم امر به فرد تعلق گرفته، تمام خصوصیات فردیه داخل در متعلق امر میشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که در اجتماع امر و نهی، اگر بخواهد خصوصیات فردیه مورد امر قرار بگیره، از اون ور همین خصوصیت فردیه مورد نهی قرار بگیره، لازمه اش اجتماع متضادین در فرد واحد میشه، در شخص واحد میشه. این فرد واحد و این شخص واحد هم باید مطلوب باشد هم باید مبغوض باشد. لذا در این صورت قطعا ممتنع خواهد بود اجتماع امر و نهی. دیگه اختلاف معنا نداره، نزاع معنا نداره. اما اگر بگیم که امر به طبیعت تعلق گرفته، اینجا خصوصیات فردیه داخل در موضوع امر و نهی نمیشه. امر به طبیعت تعلق گرفته، نهی هم به طبیعت. طبیعت هم یه امر کلیه، به خصوصیات فردیه کاری نداره. بناً علی هذا خصوصیات فردی خارج از امر میشه، خارج از نهی میشه. امر و نهی میان روی دو تا عنوان کلی. اونجا نزاع معقوله که آیا در اینجا قائل بشویم به اجتماع امر و نهی یا قائل بشویم به امتناع. پس روی اون احتمال نزاع جاری میشه، روی این احتمال نزاع جاری نمیشود. این حاصل نظریه اول استدلالی که در اینجا مطرح شده و به نظر ما استدلال بسیار بسیار متینی هست و این نظریه اول قابل قبول است. در برابر این نظریه، نظریه محقق خراسانی و صاحب محاضرات رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هست. خب این دو بزرگوار در این دلیلی که از طرف نظریه اول اقامه شده مناقشه کرده اند. هر کدام یه مناقشه جدایی کرده اند. یک مناقشه صاحب کفایه دارن، یک مناقشه هم مرحوم آیت الله العظما خویی در محاضرات دارن. اما مناقشه ای که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده اند، ایشان فرموده اند که هیچ فرقی نمی کند که ما بگوییم احکام به طبیعت تعلق می گیرد یا احکام به افراد تعلق می گیرد، بنابر هر دوتا نزاع جاری می شود. اما اگر بگیم احکام به طبیعت تعلق می گیرد، خب خیلی واضحه که در اونجا وقتی که حکم به طبیعت تعلق می گیرد می توانیم قائل بشیم به امتناع امر و نهی اجتماعش یا قائل بشیم به جواز. این که همه قبول داریم بنابر قول به طبیعت نزاع جاری می شود. اما اگر بگیم احکام به فرد تعلق گرفته، صاحب کفایه می فرماید شما گفتید در این صورت نزاع معقول نیست، چون خصوصیات فردیه هم بهش امر تعلق گرفته هم بهش نهی. لازمه‌اش این می شود که امر به همین فرد تعلق بگیرد، نهی هم به همین فرد تعلق بگیره و اجتماع امر و نهی در فرد واحد نامعقوله. صاحب گواهی جواب میده، میفرماید که ما در بحث اجتماع امر و نهی یک مسئله مبنایی داریم و اون مسئله مبنایی اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. به این معنا که چون امر به یه عنوان تعلق گرفته که مثلا صلات، نهی به یه عنوان دیگری تعلق گرفته که غصبه، حالا میگن تعدد العنوان وقتی که عنوان دوتا شد این موجب تعدد معنون میشه، معنونم دوتا میشه. اگر ما اینو بگیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، میگیم اجتماع امر و نهی اشکالی نداره. اگر بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، معنون یکیه، اینجا باید امتناعی بشیم. میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، معنون یکیه، هم امروش رفته هم نهروش رفته. پس بنابراین مسئله اجتماع امر و نهی در گروه این مسئله است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. صاحب کفایه میفرماید حالا که ملاک نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی اینه، میفرماید این ملاک همونطوری که در طبیعت جاری میشه در فردم جاری میشه. ما در این فرد خارجی میگیم این فرد خارجی دو تا عنوان برای صدق میکنه، هم عنوان صلات هم عنوان غصب. حالا اگر بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، خب میگیم در این فرد خارجی دو تا عنوانه، پس دو تا معنونه، پس اجتماع امرانه اشکالی نداره. اگر بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، خب تو این فرد خارجی مشکل پیدا میکنی. پس بنابراین وقتی که کلید حل مسئله ما تعدد عنوانه، حتی اگر امر به فرد خارجی هم تعلق گرفته باشه، چون بالاخره این فرد خارجی دو تا عنوان برای صدق میکنه و وقتی که دو عنوان صدق کرد، میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. وقتی که موجب تعدد معنون شد، پس دیگه اجتماع امرونه اشکالی نداره. اگر کسی بگه نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، میگه خب اینجا فرد خارجی واحده، معنون واحده، اجتماع امرونه محال میشه. پس همونطوری که تعدد عنوان در طبیعت مشکل رو حل میکنه، تو فردم همین رو میتونیم بگیم. بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، پس اجتماع امرونه اشکالی نداره. این که شما گفتید اگر امر به فرد تعلق بگیره حتما امتناعی میشه، میگیم نه خیر. اینجا ممکنه کسی بگه این فرد دوتا عنوان برای صدق میکنه، چون دوتا عنوان برای صدق میکنه، پس بنابراین تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. وقتی که موجب تعدد معنون شد، در اینجا الان اون فرد خارجی تعدد پیدا میکنه. وقتی تعدد پیدا کرد، به یکی امر تعلق میگیره، به یکی نهی تعلق میگیره. این حاصل فرمایشی است که صاحب کفایه فرموده اند. ولی ما در اینجا یک تأملی و مناقشه‌ای در فرمایش صاحب کفایه است و اون این است که این مسئله که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه، در فرد قابل تطبیق نیست. درسته این یک نزاعی است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی شود. اما این نزاع در جایی معقول است که فرد نباشه. چرا؟ چون این فرد واحد هر کارش که بکنیم واحده، ولو 100 تا عنوانم برای صدق بکنه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، تو طبیعت کلی قابل فرضه. ولی در فرد واحد، به ما و فرد واحد، چون شما فرض کردید که این فرد شخص، این قانون تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود اصلا در فرد قابل اجرا نیست. چطوری ما می توانیم بگیم که در فرد تعدد حاصل میشه؟ بگیم چون عنوان متعدده پس معنونم متعدد میشه. اگر معنون شما شخص خارجیه، فرد خارجیه، اصلا معنا نداره که تعدد عنوان اینجا موجب تعدد معنون بشود. فعلا هازا، این که ایشون فرمودن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، وقت میشیم اجتماعی. موجب تعدد معنون نمیشود، میشیم امتناعی. این اونجایی قابل تطبیق این قانون کلی که اون معنون ما واحد شخصی نباشه. اگر معنون ما واحد شخصی باشه، به هیچ وجه تعدد عنوان موجب تعدد او نخواهد شد. و علی هذا الاساس، پس این بیانی که صاحب کفایه فرموده ان قابل قبول نیست. میماند مناقشه ای که صاحب محاضرات فرموده ان در این استدلال محقق ناینی و محقق بروجردی، که انشاءالله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.